بسم الله الرحمن الرحیم. سالیان طولانی است که در این ده شب با کمک خداوند بنا شد به 5 سوالی که شاید از زمان پیدایش انسان برای انسان مطرح بوده پاسخ داده بشه. البته بسیاری از مکتبها، آیین‌ها، افراد، دانشمندان به این 5 سوال پاسخ دادن، اما وقتی آدم پاسخهاشونو با پاسخهای پروردگار و انبیا و ائمه میسنجه، میبینه یا پاسخهای اشتباهیه یا ناقصه و یکی دوتا سوالش رو هم پاسخ ندادن، قدرتشو نداشتن، توانشو نداشتن، علمشو نداشتن. ولی خداوندی که خالق انسانه و انبیایی که فرستاده او هستند و امامانی که او انتخاب کرده و علمشون تجلی علم پروردگاره، اونا پاسخهای استوار، قانع کننده، هدایت بخش دادن. یه سوالی که مطرح بوده این بوده که من انسان کیستم؟ در بین این همه موجودات عالم وجود من، هویت من، شخصیت من، ذات من چیه؟ و در کجای این عالم هستی قرار دارم؟ این رو 2-3 سالی همین جلسه دهه عاشورا که قبلا جای دیگه بود جواب داد. سوال دومی که مطرح بوده این بوده که از کجا هستم؟ مبدأ من، منشأ من، اون نقطه‌ای که وجود من از اونجا سرچشمه گرفته، پدید اومده، کجاست، کیه؟ سوال اینطوری مطرح بوده که من از کجا اومدم؟ بالاخره من از یه جایی اومدم، چون ازلی که نیستم، قبلا نبودم. حالا به هر زبانی که میگن عدم بودم، نیست بودم، هیچ بودم، بالاخره نبودم. مبدأ من، منشأ من، علت من کی بوده یا چی بوده؟ این هم جواب داده شد. سوال سومی که مطرح بوده همیشه این که من کجا اومدم؟ خب این سوال جوابش خیلی ساده است. حالا هر کجا بوده به نظر اونا و مبدأ شرکی بوده اینه که اومده در این دنیا. خب دنیا کجاست؟ چیه؟ خود این سوال برای بشر طرح کرده که برای چی اومده؟ و سوال پنجمش هم اینه که کجا میخوام برم یا کجا میبرنم. البته کجا میخوام برم و که کسی نمیتونه بگه، چون آدمو میبرن. خب وقتی بردن کجا میبرن؟ اون محلی که آدمو میبرن کجاست؟ باز عدم نیستیه یا به جهان دیگریه؟ کوچکتر از اینجاست؟ بزرگتر از اینجاست؟ قابل مقایسه با اینجاست؟ و اونجا که منو میبرن، اونجا ظاهرا نقطه نهاییه. خب وضع من اونجا چی میشه؟ در خوشیم، در سختیم؟ اگر در خوشی باشم چقدر طول میکشه؟ اگه در سختی باشم چه مدت طول میکشه؟ جواب این دو تا سوال چهارم و پنجم که برای چی اومدم اینجا، علت این که منو بردن اینجا چیه و کجا میبرنم، خیلی جواب مفصلیه. شاید بتوانید بگویید نصف آیات قرآن جواب سوال چهارمه که ما رو برای چی اینجا آوردن، و نصف آیات قرآن جواب سوال پنجمه کجا میبرن ما رو. سوال اول پاسخش این بوده که وقتی میپرسه از خودش من کیستم، حالا ادیان، آیین‌ها، مذاهب، مکتب‌ها، هر کدوم به تناسب فهم و درک و عقل خودشون جواب دادن، پاسخ خداوند اینه که مبدأ کیستی تو، منی که خلقت کردم میدونم کیستی. حالا چه این که هدف وجود تو و اون ارزش وجود تو، عظمت وجود تو قبول بکنی یا نکنی، ولی جوابت اینه که تو با ارزشترین موجود آفرینش، یعنی به قول فلاسفه و حکما بالقوه، بالاستعداد، هم از ملکوتیان بالاتری هم از ناسوتیان بالاتری، هم از اونایی که در غیبند از موجودات من، هرچی که در غیب فرشتگانن، جنن، موجودات دارای عقلن که تو نمیدونی، از اونا بالاتری بلقوه. و از هر چه که در عالم شهود میبینی، لمس میکنی، بالاتری. کیستی؟ تو یه شخصیت والای با کرامت، با ارزشی هستی که هم وزن در این شؤون معنوی نه در عالم غیب داری نه در عالم شهود. لذا من اسم هیچ کدام از موجوداتم و چه در غیب چه در شهود خلیفت الله نگذاشتم، تو رو گفتم خلیف. انی جاعل فی الارض خلیفت، تو نایب مناب منی. خب وقتی نایب مناب من باشی، در حقیقت تو مادون منی، یعنی مقامت از من پایین تره و از کل موجودات عالم بالاتره. تو یه موجود مادون و مافوقی. مادون بودنت از خداست، مافوق بودنت نسبت به کل موجوداته. یه وقت یه کتاب 27 جلدی رو دیدم، تو اون کتاب، حالا یادم نیست تو جلد چه جلدیش، مؤلفش آدم محققی بود، آدم کار کرده ای بود، آدم بزرگواری بود، آدم با ارزشی بود، آدم زاهدی بود، خیلی هم عاشق حضرت سید و شهدا. تو یکی از این جلدا دیدم نوشته بود تا الان، بی تحقیقم ننوشته بود، تا الان انسان مورد 7 میلیون مسئله قرار گرفته. حرفایی که درباره انسان زده شده، آرایی که نسبت به انسان داده شده، نظریاتی که داده شده، حدود 7 میلیون نظریه است. البته این نوشته رو من 20 سال پیش دیدم، نمیدونم تا الان انسان از این 7 میلیون مسئله‌ای که خاص خودش عبور کرده و مورد مسئله بیشتری قرار گرفته. اینا رو که آدم میفهمه حاضر نمیشه خودش رو جز با خدا معامله کنه. تو وقتی آدم ارزش خودش رو در مکتب خدا و انبیا و ائمه پیدا بکنه، با هیچ خریداری جز خدا وارد معامله نمیشه. لذا خداوند درباره اهل ایمان که اهل معرفت هم هستن، چون آدم تا معرفت نداشته باشه، تا ندونه، تا نفهمه، خب مؤمن نمیشه. درباره مردم مؤمن با ویژگی‌های معنویشون که حالا اگه بخواید بشناسید اینا رو، خطبه متقین امیرالمؤمنین رو باید ببینید که 110 وصف برای اهل تقوا بیان کرده، که خود امیرالمؤمنین مصداق اتم این 110 وصف. بعضی خطبه ها رو دانشمندان بزرگی که نهج البلاغه رو شرح دادن میگن امیرالمؤمنین این مطالبی که گفته در خودش بوده، خودشو داره میگه. اما نگفته من، ولی آدم این اوصافو که میخونه و زندگی ایشونو میبینه، میبینه اینا تمامش در خودش طلوع داشته. لذا اینجور آدم ها مرگم ندارن، فقط یه تولد دارن. نمیدونم این جمله مال چه عالمیه، از علمای اهل سنت، از علمای خارجیه، میگه ابی عبدالله الحسین فقط یه بار متولد شده، دیگه مرگ سراغش نیومده، نمرده. البته این حرف حرف جدیدی هم نی اون بزرگوار زده، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا. مرگ مال این آدم های پست و بدبخت و بیچاره شقی و بریده از خداست که مثل یه حیوانی متولد میشن، به قول قرآن مثل یه حیوانی میخورن و یه چند روزی لذت میبرن و بعدم میمیرن، بعدم اصلا فراموش میشن، هیچ کسی یادشون کنه. که یه جمله قرآن درباره این مردم پست و بدبخت داره، میگه فما بکت علیهم السما والارض، اصلا از مردنشون نه زمین خبر شده نه آسمان ها، مثل هیچی نبودن که حالا مرگشون تأثیری بذاره، ولی اینا فقط یه تولد داشتن. میبینید که هر سال موج حیاتشون بیشتر میشه. افرادی که حاضر نیستن تو خونه خودشون یه استکان جا به جا بکنن، کنار همین زنده ها میان کفش جفت میکنن، محل و گردگیری میکنن، پای سماور وای میستن، هر کاری بهشون بگین با کمال افتخار انجام میدن و میگن ما نوکران دولتی هستیم که هیچوقت ما رو برای کار دعوت نکرده، خودمون مشتاقانه داریم میایم برای دولت ابی عبدالله کار میکنیم، کارمندی هستیم که از بدنمون، از مالمون، از زن و بچه‌مون، از وقتمون، از کسبمون هم هزینه میکنیم، خیلی هم خوشحالیم. و الا روزای عادی یه رو دیر بریم در مغازه یه 100,000 تومان از دستمون بره تا شب قصه میخوریم. اما با افتخار کسبمون هم تعطیل میکنیم، از پولمون هم هزینه میکنیم. اینا همه علائم حیات این انسان‌های والاست. وقتی آدم ارزش خودشو بفهمه، خب با یه نفر وارد خرید و فروش میشه، یعنی یه مشتری برای خودش میبینه. خدا ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. یه مشتری، یه مشتری دومی ندارن اینا، چون مشتری دوم هیچی نداره که اینا رو بخره، نمیتونه وارد داد و ستد بشه، میاد غارتگری میکنه. اولائک یدعون الی النار، اینا دعوتشون دعوت از شما به سوی آتشه. اینا عشقشون فقط اینه که شما رو با ابزار و وسائلی که دارن، مثل ماهواره ها، مثل سایت ها، مثل ابزار دیگه، شما رو بکشن به جهنم. اولائک یدعون الی النار والله یدعوکم الی المغفرة والجنة. اما خدا داره، هم مغفرت داره، شما رو دعوت میکنه که شما رو بیامرزه، هم بهشت داره، شما رو دعوت میکنه بهشت رو در اختیارتون بگذاره. یدعوکم الی المغفرة والجنة. واجبم هست تک تک مرد و زن این حرفا رو بدونم. خب این جواب من کیستم؟ ممکنه بعضی از شما که وارد به آیات قرآن باشین به این مطلب یه اشکال بکنین که اگر انسان مادون خدا و ما فوق کل موجودات، پس چرا در سوره اسراء خداوند مهربان فرموده ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم على کثیر ممن خلقنا؟ ما انسان رو بر بسیاری از مخلوقاتمون برتری دادیم. کثیر یعنی بسیار. اما شما میگی انسان ما دون حق و ما فوق مخلوقات، به چه دلیل؟ از خود قرآن دلیل داریم که انسان از همه بالاتره. خود همین آیه هم همینو میگه که از کل بالاتر. شما باید به لغت عرب مراجعه کنید. کثیر گاهی در زبان عرب به معنای جمع استعمال شده، یعنی فضلناهم علی جمیع مما خلقنا، از تمام غیب نشینان و شهود نشینان انسان بالاتر. حالا حساب بکنید کسی که بالفعل این مقام رو به دست بیاره، یعنی دیگه نگیم این مستعد برتر شدن از کله، بگیم این الان برتر از کله، مثل وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین. قابل ارزیابیه که ظلم به او و کشتن او سنگینی گناهش چقدر. قابل ارزیابی کسی که با او مخالفت کنه، اوامرشو قبول نکن، نواهیشو قبول نکن، بگه من اون چرا که امر کردی نمیپذیرم، اون چرا نهی کردی نمیپذیرم، من میرم امر و نهی آمریکا رو قبول میکنم، من میرم امر و نهی انگلیس رو قبول میکنم، من میرم امر و نهی رئیس قبیلمونو اطاعت میکنم، من میرم امر و نهی رفیق عرق‌خور پست بیدین کثیفمو قبول میکنم، من میرم امر و نهر این زن نامحرم یا این دختر نامحرم رو قبول میکنم، که قبول امر و نهی ضد ابی عبدالله علتش عدم قبول امر و نهی ابی عبدالله. خود این قبول و این رد چقدر گناهش سنگی. خب اشکال رو جواب بدم. در پاسخ سوال اول که 3-4 سال صحبت شده، پروردگار میگه، میگی من کیستم؟ من بهت بگم که تو مادون من و مافوق کل مخلوقات، چه غیب نشینانم چه شهود نشینان، چه لاهوتیان چه ناسوتیان. همون شما میتونید با این آیه سوره اسراء اشکال کنید به این حرف که خدا میفرماید و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا، کثیر یعنی بسیار، ولی همه جا در زبان عرب لغت کثیر به معنی بسیار نیست. خیلی جاها در کلام عرب، در شعر عرب، حتی قبل از قرآن به معنی جمع هم استعمال شده، به معنی کل. حالا یه آیه در قرآن مجید از خدا شیاطین رو که ازشون صحبت میکنه، درباره شیاطین شیطان یعنی بیدین، یعنی ضد خدا، یعنی طغیانگر، یعنی فاسد، یعنی فتنگر. درباره شیاطین که صحبت میکنه میفرماد اکثرهم لکاذبون. اینو اگه به معنی بسیار بگیریم که بسیاری از شیاطین دروغگوان، یعنی من شیطون راستگو هم داریم. وقتی میگه شیطان یعنی جرثومه همه گناه، یعنی صدق در اون نیست، وفا در اون نیست، محبت به شما در اون نیست. خودش هم بنا به نقل خدا در سوره ابراهیم میگه وعدتکم فاخلفتکم، من هر چی به شما وعده دادم وعدم دروغ بود، من یه وعده راست به شما ندادم. خب اینجا آیه که میگه اکثرهم لکاذبون، معنیش اینه که خدا تقسیم کرده شیاطینو به دروغگو و به راستگو، میگه بسیاریشون دروغگوان، یه تعدادی کمی راستگو. اگه شیطان راستگو داشته باشیم که مورد تعریف خدا میشن، خدا که شیطانو لعنت کرده و شیاطینو، خدا که به ما دستور واجب داده کونو ما صادقین، اگه شیطان راستگویی در عالم وجود داشته باشه خدا میگه کونو ما صادقین، پس باید بریم دست دو دست اون شیطان هم بزنیم، بگیم خدا گفته با صادقین باش، اینم جزء صادقینه، چون خدا گفته اکثر شیاطین دروغگوان. خب اینجا هم اکثر به معنی کله، یعنی کلهم لکاذبون. ایراد ذهنیتون برطرف شد. اما پاسخ این که از کجا اومدی؟ از جایی اومدی که نقطه تمام کمالات انا لله، تو من اللهی، نگو من از خاکم، قبل از خاکم وجود دیگه ای داشتی، تا برسه به وجود علمیت در اراده پروردگار. تو نشأت گرفته از خدای. کجا اومدم؟ بهترین جا دنیا، بهترین جا. که قبلا گفته شده امیرالمومنین نگاهش به دنیا اینه، متجر و اولیاء الله و مسجد و احباء الله. تو اومدی توی تجارت خونه که تاجرش اولیاء خدا، اومدی در یه مسجد که مسجدیش احباء خدا، عاشقان خدا. تو اومدی جایی که مسجدیاش یه بخششون همین 72 نفر هم. اینا مسجدی های همینجا، اینا تاجرای همین تجارت خونه. خب برای چی اومدی؟ این رو هم قرآن پاسخ داده، خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، من خواستم تو را بیافرینم، خواستم من بالقوه برترین موجود عالم هستی باشی، خواستم من بیارم تو این تجارت خونه و این مسجد. وقتی میگم دنیا تجارت خونه و مسجده، و جواب سوال چهارم معلومه، آوردمت برای تجارت، برای عبادت. حالا از زبان پیغمبر بشنوید که موضع خودش رو بنا به نقل محدث بزرگ علامه خبیر، فیلسوف کبیر، مرحوم فیض کاشانی، پیغمبر برای چه آمدم رو درباره خودش پاسخ میده که من اینجا برای چی اومدم، چی کار باید داشته باشم، تکلیفم چی، وظیفم چی، راهم چی، منمو در مقابلم خدا، ملائکه، پیغمبران گذشته، آیندگان، جامعه زمان خودم، زن و بچه‌ام و نعمت‌های پروردگار، همین نون و آب که من نسبت به همین نون و آبم تکلیف دارم، وظیفه دارم. یه دعا درباره همین نان داره پیغمبر، اللهم بارک لی فی الخبز، خدایا نون رو برای من پرخیر قرار بده. در نان همین نون خالی، همین در مغازه تافتون میگیرم یه سنگک میگیرم، تا خونه میرسم یه 4-5 تا لقمهشو میخورم، برای همین یه لقمه نون خالی پیغمبر دعا میکنه در پیشگاه خدا، خدایا در نان برای من برکت قرار بده. برکت یعنی پرخیری. عیسی در گهواره گفت جعلنی مبارکا، یعنی من آدم پرخیریم. تبارک الذی بیده الملک، یعنی خدا خدای پرخیری. این نان رو برای من پرخیر قرار بده، یعنی وقتی میره تو معده من هضم میشه، پخش میشه، اون مقداریش که میاد تو چشم پرخیر باشه، چشم من هزینه نامحرم اون چهرهای نجس نشه، میاد تو گوش، گوش من هزینه شنیدن تهمت و غیبت نشه، میاد در زبان هزینه 20 گناه زبان نشه، میاد در دست و پا و شکم و شهوت هزینه ی حرام نشه. همین نون خالی، همین نون خالی تو همین تجارت خونه برای تاجر با معرفت میشه تبدیل به عبادت الله، رضایت الله، جنت الله. ولی یه عمری آدم نون خالی بخوره، هیچ خورشتی هم گیرش نیاد. یعنی با همین نون خالی میشه نون رو هم تبدیل به عبادت الله کرد، هم به رضایت الله، هم به جنت الله. تکلیفم در مقابل یه لیوان آب چی؟ که پیغمبر می‌فرماد به اندازه رفع تشنگی آب تو ظرف بریزید، اضافه نریزید که دور بریزید. همین آبی که دور می‌ریزید ممکنه یه تشنه دیگر رو سیراب کن، ممکنه پای یه گل بریزید 10 تا قنچه بده، ممکنه همین اضافه ها رو بذارید دم پنجره، 30 تا گنجیشک و کبوتر بیان بخورن. شما نسبت به همین آبای زیادی تو لیوانا و ظرفا هم مسئول. اینجا برای چی اومدم؟ برای یه سلسله تکالیفی که نسبت به خدا دارم، نسبت به خودم دارم، نسبت به مردم دارم، نسبت به زن و بچه‌ام دارم، نسبت به آیندگان دارم، نسبت به گذشتگان دارم. گذشتگان که همه مردن نیستن، ما چه تکلیفی نسبت به گذشتگان داریم؟ تکلیف از این زیباتر که اول سوره بقره میگه والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. شما تکلیف دارید. ولی مؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. نگو گذشتگان گذشتن دیگه به من چه، ما رابطمون با گذشتگان قطع نیست. ما نسبت به تمام انبیای گذشته تکلیف، نسبت به پدر مادرمون که مردن، پدر مادر اونا، پدر مادر اونا، پدر مادر اونا تا زمان آدم تکلیف داریم. اللهم اغفر لحینا تو دعای ابو حمزه است و میتنا و ذکرنا و اناسنا و کبیرنا و صغیرنا و حرنا و مملوکنا. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. یعنی ما یه وجود پرتکلیفی هستیم نسبت به کل گذشته و خدا و الانیا و نسبت به آیندگان، آیندگان حداقل خودمون. حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. یعنی باید تا زنده ای دغدغه نسل آینده تو تا قیامت هم داشته باش. به خدا التماس کنی تو نسل من دختری بیدین در نیاد، پسری بیدین در نیاد، دختر بیهجاب در نیاد، پسر قمارباز و عرق خور در نیاد، نسل من بی نماز توشون نباشه. اللهم اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی. این دعای ابراهیمه. خدایا منو اهل نماز قرار بده و هر چی از من تا قیامت به وجود میاد نسل با نماز، نسل پاک. این تکلیف گسترده ماست و ما نسبت به اینا نبونون نباید بگیم. اگه نسبت به تکلیفی غافلیم یکی ما رو بیدار کرد، نه نباید بگیم، سستی نباید داشته باشیم، کسالت نباید به خرج بدیم، بخل نباید به خرج بدیم. ما نسبت به کل دشمنانمون هم تکالیف بسیار زیبایی داریم که دعوتشون بکنیم به هدایت، دلمون براشون بسوزه. ابراهیم در قرآن حتی برای قوم لوط دلش سوخته بود که به ملائکه‌ای که اومده بودن وقتی شناختشون گفتن ما مأموریم بریم شهر لوط رو زیر و رو کنیم، درخواست کرد اگر میشه ببخشن اینا رو و این شب زیر و رو نشه، ولی ملائکه گفتن کار از کار گذشته دیگه، خداوند حتما میخواد اینا رو عذاب بکنه. یعنی دلسوز حتی بدترین دشمنان بود. اینا حاضر نبودن تو سر دشمن بزنن، مگه اینکه خدا بهشون خبر میداد اینا بت پرستان و مشرکان و کافرانی هستن که دیگه به حرفتون گوش نمیدن، خودتون رو هزینه نکنید. ذرهم فی خوضهم یلعبون. چرا هشت روز ابی عبدالله نذاشت جنگ بشه؟ چرا؟ بله همون روز دومی که جلوشو گرفتن پیادش کردن زمین جنگ وجود داشت. این که هر به حضرت میگفت باید بریم کوفه، گفت نمیام کوفه، میرم مکه، گو نمیذارم بری مکه، میرم مدینه، گو نمیذارم بری مدینه، میرم یمن، گو نمیذارم بری یمن. امام میتونست شمشیر بکشه با اون 72 نفر جنگ بکنه که چه غلط زیادی دارین میکنین، به تو چه که من نمیام کوفه یا میخوام برم مکه. اما پیاده شد، زن و بچه رم پیاده کرد، نذاشت جنگ بشه تا روز عاشورا 4 بعد از ظهر با دلسوزی مردم رو نصیحت کرد. هم جوابشو ندادن. چرا؟ همون جوابی که به نمایندش در کوفه دادن به خودش هم تو میدان کربلا دادن. به نمایندش سنگ زدن، چوب زدن، نمایندش رو شماتت کردن، مسخره کردن، سر نمایندش رو از بدن جدا کردن که بالای دارالاماره میگن روشو کرد به مکه. نمیدونست امام کجاست، به جرم عشق تو هم میکشن، قوغاییست، بیا به بامو نظر کن، عجب تماشاییست. اون وقت مردم پست پلید که نماینده رو تنها گذاشته بودن پایین دارالاماره جمع شده بودن، داشتن با هم تبادل نظر میکردن، میکشنش، حبسش میکنن، میفرستنش شام که یه مرتبه دیدن بدن بی سرش از بالای دارالاماره روی زمین آمد. اما بالاخره 4 تا بودن جمع بشن بدنشو دفن بکنن، اما کربلا اون 4 تا هم نبودن که زین العابدین به عمش گفت عمه مگه این بدن حجت خدا نیست؟ اینا بدنهای پلید خودشونو دفن کردن، یعنی بدنهای پاک ما رو روی زمین گذاشتند و نگذاشتند ما دفنشون کنیم.